آگاهی بنیاد مطالعات ایران، مصاحبه با تیمسار شهریاری، نوار دوم روی یکم، ادامه مصاحبه. بفهمه تیمسار راجع به این مسائل مربوط به صفدری و دیگران که مربوط به منتج به یک ستاد تصمیماتی میشود که شما گرفت.
البته رئیس ستاد عنوان کرد که افسران ستاد فرمانده توپخانه لشکری، فرمانده پشتیبانی لشکر تصمیم گرفتن که بهتر شما برای مدت محدودی هم شده از مرخصی سالیانتون استفاده کنید و از منطقه خارج بشید که لطمه به ماموریت های لشکر و موقعیت لشکر وارد نشه. که من به رئیس ستاد گفتم خیلی خواهم مطالب رو فوری صورت جلسه کنید و چون معاون لشکر در سرقز بود تصمیم دادم که مسئولیت لشکر رو به سرتیپ اصلی فرمانده تیپ یکم واگذار کنید و نامه شده یادید خود من امضا کنم و به واحدهای مختلف ابلاغ کنم. بعد برای اینکه به اصطلاح تایید مسافرتون ببینم به تهران رفتم به باشگاه افسران. بعد از چند دقیقه فرمانده قرارگاه به من تلفنی داد، اطلاع داد در حدود 500 نفر دورور ستاد لشکر جمع شدن و شعار میدن بر علیه فرمانده لشکر و به نفع خمینی. اجازه میخواست اینا رو متقاعد کنه که بهش گفتم نه، اگر خواستن وارد ستاد لشکر بشن شما 100% مقاومت کنید، ولی نه، بیرون ستاد کاری به اونا نداشته باشید. البته خود من حدود ساعت بکنم یکونین بود، دو بود، یکی از افسران اومده بود در باشگاه افسران با ماشین ایشون، از همون وقت که افراد رد شدن منتبالواز شخصی و به پمپ بنزینی که در خارج شهر بود باز اونجا ماشین عوض کردم و حرکت کردم به طرف تهران از راه بیجار. بعد اتفاقا به زنجان که رسیدم به علت اینقدر این شهر شلوغ بود، چون استقبال میشد از یکی از آخوندهایی که از تهران اومد میومد، من مجبور شدم تقریبا یک ساعت این بغل خیابون زنجان وایستم که تا راه باز بشه رفتیم. بعد اومدم از طرف تاجیکستان و قزوین هم رد کردم به طرف اول اتوبان کرج که رسیدم. واقعا از کسی تعریف میکرد برامن که راه بندون یعنی چه باور رو میکردم. تل خاک ریخته بودم، درخت هایی رو جا به جا کرده بودم، به این اول اتوبان آورده بودن که اصلا من تعجب کردم اینا برای چی بود. البته برای جلوگیری از رسیدن واحدهای کمکی قزوین و همدان بود. البته خب به هر ترتیب بود اومدم به تهران. تهران هم شهر مرده ای دیدم و بچه های در 12 ساله تفنگ و حتی آرپیجی هفتی دوشون بود، دم چهارراهه ایستاده بودن. بله نه دیگه در سنندج کار من تموم شد و منتها روز بعد، بله روز بعد که رفتم به ستاد بزرگ و خودمو به تیمسار مرحوم تیمسار بخشی آذر معرفی کردم که جریان رو بهشون گفتم، ویشون هم تاکید کردم که لازمه من برگردم سنندج یا همین الان برگردم، کهشون گفتم مثلا نیست شما فعلا در همین تهران باشید. همون موقع سرگرد کتیبه تلفنی از ستاد بزرگ درخواست پشتیبانی هوایی کرده بود که چند فروند هواپیمای شکاری بره روی منطقه کردستان به سراغ نمایش هوایی بده. از من پرسید اشکال خبریه، گفتم نه مطلقا من گمو نکنم لجوم باشه. من به این نتیجه رسیدم که بعد از رفتن من مثل این که فقط ایشون عهده دار شده، ولی خب خوشبختانه بازم واحدهای
ایشون یعنی
همون سرهنگ کتیبه،
سرگرد
کتیبه
همون که در گذشته
بله که با سختری رابطه داشته. بعد البته من ساعت دو بود اومدم خونه که اومدم احتیاج هست راجع به دستگیری خودم و اینا بگیم،
حالا بعد صحبت میکنم حتما احتیاج هست که این جریان چه داشته. ولی یک من یه سوال میگذارم، شما وقتی که روز 22 بهمن که اعلامیه ارتش صادر شد مبنی بر بی‌طرف شد شما قبلش هیچ اطلاعی از اینی که یه چنین اقدامی ممکن انجام بگیره داشتید؟ هیچ کس حرفی میزد راجع به این روز مثلا 21 بهمن یا 20 بهمن؟ انتظار شما از اینی که آینده چه بشه چی بود؟
والا ما فکر همه چیزی میکردم جز این که این اتفاق بیفته، یعنی فکر نمیکردم به این زودی واحدهای مرکز و ستادهای فرماندهی نیروی زمینی و بزرگ به این زودی از این بره.
شما با فرماندهان واحدهای دیگه، با فرماندهان لشکرهای دیگر هم جوار و هر حال یا لشکرهای که در جاهای دیگر بودن هیچ ارتباطی داشتید؟
ما ارتباط داشتیم، حتی یکی از فرمانده لشکر به من گفتش که ما بیکار نباید بشینیم، لازم شد باید با هماهنگی هم فعالیتی بکنیم. که من چون اون دو فرمانده لشکر هر دوشون سرلشکر بودن، من سرتیپ بودم، خصوصا من در اختیار شما هستم، هر تصمیم بگیرید برای نجات منطقه من در اختیار شما هستم. ولی روزی نمیدونم چه روزی بود که لشکر رضایی شلوغ شده بود و برخوردی بین عناصر نظامی و اهالی شده بود که من تلفن کردم به فرمانده لشکر وقت اونجا، گفتش که اون موضوع رو فراموش کن دیگه، خودت هر کار میخوای بکن.
اما یعنی که او نیروی نظامیش دچار اخلال شده بود؟
دچار اخلال شده بود، بله. حتی در پادگان سنندج هم خب اخلال رو شروع کرده بودن، مثلا به اون کسی که به اصطلاح مأمور تأمین گوشت و سبزیجات لشکر رو تهدید کرده بودن که اگر تو لشکر رو پشتیبانی بکنی ترورت میکنی، یا به یه استواری بود مأمور حفاظت خود من بود بهش پیغام داده بودن که تو اگر فرمان لشکر رو ترور نکنی ما زن و بچهات رو میدوزیم و روزانه یکیش رو اعدام انقلابی خواهیم کرد. که وقتی که این استوار به من گفت، گفتن از فردا لازم نیست تو بیایی، گفت نه من همین امشب بچه‌هام رو میفرستم به مرند و شما رو تنها نمیذارم، و انصافا تا روز آخرین مرد با من بود.
از روز 16 ژانویه که مصادفه با یادم اینه که چیز فارسی چنده ایران، که از ایران ایران بردنگی روزی در ده این ماه هست، شما و برحال نیروی نظامی که تحت فرمانده شما بودند راجع به این مسئله چه فکر کردید؟
البته بی تأثیر نبود، ولی بازم ما هیچ مایوس نبودیم، فکر نمی کردیم که به این زودی بقیه واده نظامی،
یعنی بقیه الازه رفتن ولی شاه از ایران رفت، شما فکر می کردید که او رفت، چی فکر کردید؟ یعنی چه جوری برای خودتون و برای ارتش توجیه کردید؟
ما برای ارتش خود من اتفاقا برای لشکر صحبت کردم که الازه تشریف بردن موقتا، ولی عواملی که ماموریت رو باید بگردونن به اداره کنن سر جاهاشون هستن و ما هیچ خللی در ماموریت ما ایجاد نخواهد شد. واقعا هم تا روز آخر لشکر کردستان پابرجا.
شما خودتون شخصا اعتقاد به این داشتید که از رفتن دو برای مدت موقت هست؟
خود من هم اعتقادم برای این بود، بله،
که این به این صورت هست. و این که احیانا شرایط ایجاد بشه که مملکت به این
مطلق. حتی روز 21 بهمن یادم یکی از افسرها از کرمانشاه اومد، ما تا روز 22 بهمن مجسمه های شهر سر جاش بود. روز 21 بهمن یکی از افسرها اومد بود تلفن کرده بود به آجدان من که این فرمولشگر چیه، این چه جوریه، شما مجسمه هاتون هنوز پا برجا هست، این جای دیگه رفته، این باعث افتخار من نظامیه، من که اومدم اینجا رویم چندین برابر رفت بالا. که من از شنیده اون اصلا نگران شدم، پس ما تا روز 22 بهمن واقعا هیچ انتظار نداشتیم.
این تفاوتی که بین لشکر کردستان و بعضی از لشکرهای دیگر که طبیعتا خیلی بعضشون ناجورتر بود وجود داشت، این خب طبیعتا یه بخشش مربوط به فرماندهی شما بود، اما از آیا این که شما در یه منطقه سنی نشین بودید این تفاوت تأثیری داشت؟
فکر میکنم بی تأثیر نبود. یکی اینکه واقعا یه منطقه بود مرزی بود، خب مأموریت ها مشخص بود، این منطقه سنی نشین بود و بی تأثیر نبود. و همطور گفتم آقای اون یارو آخوند سختری که در مسجد میرفت 300-400 نفر بیشتر این پیرو نداشت، اونم شفا
یعنی در واقع حداقل تا یکی دو روز دو سه چهار روز آخر داستان اگر قرار بود که شما برآوردی بکنید از اینی که چند درصد از مردم اون منطقه کردستان که شما درش عمل می‌کردید موافق با این تحولات دگرگونی ها و انقلاب و اینها بودن، چه عددی، چه درصدی به نظرتون؟
من فکر میکنم حتی من پیشبینی هم کرده بودم یکی از انبارهای بزرگ لشکر رو دادم آماده کردم برای اینکه یه وقتی گفتم اخلالگرا دستگیر بشن فکر نکنم از 20 نفر تجاوز میکرد.
یعنی اگه 20 نفر شما میگرفتیم
منطقه آرام بود. بله.
فکر میکنه که در مورد دیگران هم یعنی اگه ارتش عمل میکرد چه میشد؟
من فکر میکنم اگه ارتش وارد عمل شده بود کار به اینجا نمیشید. یا حتی خود شهربانی من اگه اجازه داشت عوامل به اصطلاح اخلاقگر رو به موقع دستگیر کنه کار به اینجا نمیشید. حالا چه دستگاهی بود که نگذاشتن به هیچ مماشات میکردن اونو من نمیشید.
افسران دیگر هم همینطور فکر میکردن؟
صد درصد.
یعنی افسرانی که در فرماندهی های مختلف بودن در جاهای دیگر؟
اونا رو من خبر ندارم، ولی اونایی که من خبر دارم یعنی خود لشکر کردستان رو تاجی که من میدونم که خب همونطور که گفتم خدمت رو فقط یه افسر یه درجدار بدون رعایت سلسله مراتب به دفتر من اومد که یه ستون یک بود، اونم لابد یا کمونیست بود یا مجاهد بلا کسی بود یا فرماندهانی که با من در ارتباط بودن همه خیلی با روی خوب دنبال کار شدن. حتی یه افسر زرهی در مرن مرتب من در با این در ارتباط بودم و بس خوب.
بس چطور که در رضایی وز بد شد؟
اونو نمیدونم، اونو باید دید.
چون به نظر میرسه که اینهایی که در
چون این برخوردی که با لشکر رضایی شد ما نداشتیم. نداشت.
خب اینطور شما بعد اومدید تهران و رفتید به ستاد بزرگ و بعد وارد ستاد بزرگ شدید چه جور بود شرایط؟
تاسف آور بود برای اینکه تیمسار خاتم مرحوم تیمسار خاتم و تیمسار بختیارزاده رو دیدم اینا با لباس شخصی پشت میزشون نشسته بودم و نه واقعا جای تاسف بود کسی نبود
قرباقی نبود
نه اون موقع قرباقی نبود اون روز مثل که تا قرباقی نبودن نخیره برای که من روز 24 تا 24 سنندج بودم روز 25 رفتم ستاد بزرگ.
آها بله 25 بود که شما رفتید ولی در اون زمان تیمسار بختیارزاده رو
تیمسار خاتم با لباس شخصی پشت میز نشسته
خاتم
بود. خاتم بله
خاتم با لباس شخصی پشت میز نشسته بودند و چیکار میگردن؟
هیچی تلفونی چیزی هم نیست، فقط یه تلفن من صدا شنیدم که اونم مال سنندج بود اونم سرگوش کسی بود.
خب شما از اونجا که اومدید بیرون اون وقت احساستون چی بود وقتی که از ستاد بزرگ اومدید بیرون؟
والا احساس واقعا اصلا گیج بودم، نمیدونم نمیتونستم قبول کنم واقعا ممکنش این اتفاقی افتاده باشه. بعدش هم رفتم منزل ساعت 2 بود که رسیدم خونه نهار خوردم، خوشبختانه بچه ها نبودم، خودم بودم و خانومم بود و خواهرم و شوهر خواهرم که یه رفتیدیم بیرون زنگ زدن و بعد صدای تیراندازی شروع شد. از پشت شیشه نگاه کردم دیدم پشت خونه یه همسایه ها پشت بام های همسایه ها را افراد مسلح به طرف خونه ما نشان روی کردن و با بلندگو هم من رو به نام میخوان که برم بیرون. من تنها کاری کردم خواهرم و خانوم و شوهر خواهرم فرستادم بیرون، خودم اسلحه هم رو برداشتم رفتم زیر زمین زیر پلهی به اصطلاح جانپناه گرفتم. بعد اونا رفتن بیرون و بعد دیدم که اومدن توب و مرتب تیراندازی و بعد داخل زیر زمین دو سه نفر شدن که یکی که به نزدیک من رسید خب من دیدم دارم نزدیک میشه یه تیر به طرفش تیر اندازی کردم که اتفاقا دچار وحشت شد و افتاد. من گفتم نکنه واقعا تیر بهش خورده. دیدم نه. بعد یه اصلا
یعنی جوانی بود؟
جوانی بود بله. بعد دیدم کلالی صداش میکنم و بعد یه استواری خودش معرفی کرد، گفت مثال من استوار فلان هستم، من در اهواز مرعوس شما بودم و چون مسیر خدمتی رو شما رو میدونم، قول به شما میدم که شما برای شما کار بسیار دردسر ایجاد نیست و شما آزاد میشید. البته با شرایطی که اومدم بیرون که تفنگ بگذار بیرون با صحبت کردم، من بهش گفتم من فکر کنم تو از سنندج با سفتری اومدی، گفتم من نمیشناسم اینا رو. و یه نفر از همسایه خود شما تلفن کردم به مسجد الجواد و گفتم که من مسئول اونجا، گفتم که یک تیمسار ساواکی وارد شد به خونشم اینجا. بعد من اومدم که دیدم شما هستید، چی میدم شما هستید، یادم اومد شما هستید، خور میدم شما خطایی نداشت هیچی. ما اومدیم و بعد دیدم بیرون بله پشت بونه ها و کوچه و اینا مرتب.
منزلتون کجا بود؟
منزل ما عباس آباد
عباس
فرح یا اون فرحی چونه بود. بعد ما رفتیم بله گفتم شما باید برید مدرسه مدرسه پشت مجلس
بله
مدرسه حالا اسمش آدم یاد نخواد بود یکی دیدم که مادرشون توی ماشین وسط، دو تا ماشین هم جلو و عقب هم بود البته. بعد توی ماشین من یه پسری بود که دیدم همونه، گفتم شما کلالی فوتبالیستی؟ گفت بله من کلالی فوتبالیست هستم. آره چون یه کلالی داشتیم فوتبالیست.
بله
بله. بعد ایشون گفت شما ساواکی نبودی؟ گفتم نه، مسیر خدمتی من بوده. همون استوارم اتفاقا توی ماشین بود و شوهر خواهر من تو ماشین سوار کردم. بعد به استوار گفتم اینو ریچل میذاری؟ گفت مرخصش میکنم. وسط تا اونو پیادش کردم، ما رو بردم مرسی علوی. اونجوری البته استوارم خودش در مسجد پیاده شد. بعد ما رو با دوتا ماشین بردن اونجا. اونجا رفتم در اتاق یه سرگرد چاقی نشسته بود توی اون اتاق، علامت به اصطلاح هوا بردم تو سینه‌اش بود. یکی بلند شد و من نگاه کردم دیدم سلشگر دکتر گوران هم اونجا بود. تو بفرمایید همینجا بشینه تا ببینیم چی میگه. بعد تلفن کرد از داخل، گفتن هدایت چی میکنه تو. ما رفتیم داخل و ما بردم تو یه اتاق بزرگی بود تقریبا.
این حالا 27 مثلا 28
همون 25
همون روز 25 که شما از چیز اومدید بیرون.
بله اتاق بزرگ بود. بله بعد دو نفر شخصی اومدن دو تا ورقه کاغذ دادن دست ما، گفتن شما مسیر خدمتیتون و مشاورتون رو بنویسید. من داشتم مینوشتم که تا اینکه از اینا اومد بالا سر من، گفت تو سال بنویس که چه فعالیتی در راه به ثمر رسیدن انقلاب کردید و تا 10 دقیقه هم ندید ورقتون شب اینجا موندید. این حرفی که زد خب من گوشی دستم اومد که منظورش چیه، شاید یه آدم با حسنیتی باشه. اتفاقش هم پرسیدم. بعد شروع کردم نوشتم که بله پلیس اون اهالی رو کشته بود و زخمی کرده بود و آتش زده بود، ما پلیس رو مرخص کردن. اتفاقا همون روز یک گریزدار موزیک با 3 سرباز توی ماشین شخصی با یک سنج میزد جلو ستا لشکر اومده بود. نمیشتم بله دسته موزیک هم توی شهر به نفع انقلاب فعالیت کرد. خلاصه نوشتم دادیم و بعد از یه ربع ساعتون به ما گفتن بفهم
چون آزاد کرد.
ما را آزاد کردن، ولی از اون اتاق تا دم در که در حدود 30 بود نیم ساعت طول کشید تا من بیرون میادم. برای اینکه هر 5 قدم 5 قدم 2 ایستاده بودن، اسم شما میرفتن تو میپرسیدن بفرمایید نفر بعدی اسم شما. اینا مثل که با مراکز مختلف
ارتباط
داشتن. بله بعد اومدم خونه و اتفاقا دیدم اهالی محل در خونه ما جمعن که من اومدم. خب همه استقبال کردن و بعد یکی گفت اون چاقه رو میبینید این 2 اومده تو خونه روبروی همین فلان فلان شده این
خبر داده.
بله و خب ما رفتیم تو خونه و بعد خانم اینا هم نگران بودن ناراحت بودن و حتی دکتر بالا سرش بود. بعد ما خب خیال راحت شد ما دیگه آزادیم، ولی از روز بعدم این برانور میرفتم برای کارهای بازنشستگی. این دوستان به من خبر دادن که سرهم کتیبه رئیس اداره دوم شده و دنبال تو هست که تو رو دستگیر کنه. شما تغییر محل دادیم رفتیم تو روی خونه دیگه. بعد عید 58 بود، یکی از فامیلا تلفن کرد که رادیو تلویزیون امشب اعلام کرده که شما خودتون رو به دادگاه سنندج برای دادن بعضی آگهی ها معرفی کنید. که باز من شب همونجا موندم، ولی خب بازم تغییر جا دادم و این کار ادامه داشت تا یک سال نیم بعدش که من از ایران دیگه خارج شدم.
یعنی یک سال نیم شما کم بیش پنهان بودید در جای مختلفه و خب در این یک سال نیمی که در این مدت که بعد از این جریان در ایران بودید با افراد نظامی دیگه هیچ تماسی داشتید؟
تماس می گرفتم، سعی می کردم تماس بگیرم، اونا خودشونو چون من به اصطلاح مورد نظر بودم، روزنامه نوشته بودن، تلویزیون رادیو منو به نام خواسته بود، اونا خودشون غیر مستقیم میشیدن که من.
و بعد از این شما آمدید به
من رفتم اسپانیا.
از جا رفتید به اسپانیا با خانوم و با
نه من تنها خودم، البته چون من دو نفر تشاوی اسمی با من داشتم، دو نفر یا سه نفر، یکیشون شنیدم قبلا اومده بعد از انقلاب اومده امریکا و برگشته. غیر مستقیم تحقیق کردم که آیا در فرودگاه مزاحمتی سوالی از آن تشاوی اسمی، گفتن نه. بعد خودم هم از فرودگاه مهرآباد تحقیق کردم، دیدم اسمم جز ممنون خلق فروش ها نیست و چون شناسنامه در این مدت تعیین کرده بودم، اتفاقا روز پرواز من موکول بود به شروع بود به یعنی برخورد کرد تصادفاً به روز بعد از اون کودتای نوژه که فرودگاه خیلی وضعش خراب بود، حتی یکی دو نفر که میدونستن کسی نمیدونست، حتی نزدیکترین اشخاص من نمیدونستن، حتی خانم هم نمیدونست. بعد اون یکی دو نفر که میدونستن گفتن الان بعد از امروز روز خطرناکیست، نباید نری بهتره، گفتن اصلا امروز بهتره. اون واقعا وضع ناجور بود، اونجا خیلی شلوغ بود. اصلا وارد و فرودگاه شدم، یه سرهنگ دکتری بود در منتظرش، تاک من دید یکی سلام میکرد یواشه که از بغل ما رد شد داخل اتاق گمرک شدیم. به صلاح هواپیما دو ساعت تاخیر بود پروازش، ولی تیپ دکتر جهانسوزی اون تو بود، من دید ولی خب برو خودش نرم سرش انداخت پایید و هواپیما سوار شد. فرودگاه بعدی بعد اومد جلو و گفت چجوری تو اومدی؟ بله. بعد وارد اسپانیا شدیم و چند وقت میدیدیم که تیمسار آریانا ما رو دعوت کرد برای ترکیه. رفتم ترکیه، مدتی ترکیه بودیم که خب متاسفانه اونجا کاری از پیش نرفت و برگشتم اسپانیا. البته تیمسار روسیه هم دعوت میکرد به پاریس و اونجا هم خب متاسفانه چون میدونستیم فعالیتی از پاریس نمیشه هیچی، برگشتم اسپانیا و بچه هم
تا یک سوال دیگه هم بکنم. شما از کرمان که آمدید، شما از نظر مذهبی شما مثلا زرتشت آمدید در ارتش و اومدید بالا اینا، آیا نسبت به از این دیدگاه مذهبی هیچ وقت مسئله برای شما بود؟
مطلقا، بلکه من حس میکردم بهتر منو پذیرا بودن و استقبال میکردم دوستانم و حتی فرمانده ها نه.
در تمام موارد، یعنی هیچ زمان شما احساس اینه که به این دلیل احیانا یک مسئله باشه یا
مطلقا
نبود؟ گرچه وقتی هم که در این آخر فرماندهی لشکر داشتی، در دورانی که دوران انقلابی که یک جنبه مذهبی شدید داشت، باز هم سربازانتون، افسراتون، اینا هیچ کس در این زمینه همه آگاه بودن؟
همه آگاه بودن، بله.
ولی مطلقا هیچ کس یا هیچ زمانی نیستش که شما
حتی یادم میاد من متاسفانه یک عملی جراحی آپاندیسیت در همون سنندج انجام دادم که اون مثلا پیشنهاد شهر آیت الله مردوخ روز بعدش اومد و عیادت من در بیمارستان با وجود که میتونست دعا خون برامند و نشست و نه مطلقا من به هیچ حتی فکر میکنم به قسمت اعظم مراحلی یعنی موفقیتی من به خاطر شاید هم زرتشتی بودن هم بوده فکر میکنم.
یعنی اینکه افسران دیگر از اینکه شما زرتشتی بودید احساس نزدیکی بیشتری میکردن، نشان نمایندگی یه سابقه تاریخی مشعشع ایرانی داشته، یعنی از این جهت
حتی در دانشگاه در افسری من دو وجود این مسئله رو حس میکردم. بعضی دانشجویان یعنی واقعا علاقه مندیشون به من برای این بود که من زرتشتی هستم.
خیلی جالبه.
حتی مکاتباتی که برای من شده دارم واقعا خودم افتخار میکنم.
خیلی خوب دوستان، خیلی ممنون از این صحبت. آیا مطلب دیگری هست که خود شما بخواید بفرمایید که علاوه بر ذهن من نرسیده باشه؟
فقط همون اعلامیه ارتش هست که
این می‌ذاریم روزه.
بله، اینم البته روزی که دادیم به رادیوی خواننده که این اعلامیه رو پخش کنن پخش نکردن. من تعجب کردم وقتی از رئیس رادیو که واقعا یک حالا اسمش یادم نیست، ایشون مال خواننده بود و از اون شاه دوستا وطن پرستای شدیدی بود، به من تلفن کرد گفت متاسفانه این دوستان من اینجا که یه خودی چپگرا هستن و کمونیست هستن و کموله هستن اینو نمیذارن پخش بشه، اجازه میدی من اینو رد کنم به تهران در رادیو تهران اینو پخش کنم این اعلامیه رو؟ گفتم بخون. بعد شبی هم که اون گفته های سختری رو پخش کرده بودن بدون اطلاع رئیس رادیو بود به برایتی همون عوامل کمونیست و اینا بود که اون گفته های سختری رو پخش کردن، بلا فاصله هم گذاشته بودن از منطقه خارج شده بودن. خب چون هم وحشت داشتن
همین افرادی که پخش کرده بودن.
چون من همطور گفتم بدون اطلاع من مثلا در زارا رفتن در خونه سختری رو منفجر کردن، اینا اون تعصب و علاقه که خودشون به وطنشون داشتن این کار رو میکردن، نه اینکه من اینا رو هدایت کرده باشم. و خود این کسانی که اخبار رو پخش کردن میدونستن که هستن کسانی که اینا رو به اصطلاح مورد سرزنش قرار بدن که میداشن و فرار میکرد. و حتی یه عوامل سرباز و جاندار ما داشتیم که رادیو تلویزیون رو نگهداری میکردن، دو شب قبلش ریخته بودن، تیراندازی کرده بودن که در روزنامه هم نوشته شده که به عوامل جاندارم نگهبانان ایستگاه رادیو تیراندازی شده. اینا هم کمونیست ها بودن، شاید هم مأمورین خودشون بودن.
بذاره یک سوال آخری بکنم که سوال موقعی که مشکل باشه، ولی به عنوان یه افسر یه امیر ارتش که در خط جلویی نظام دفاعی ایران خدمت میکرده، اون فرماندهانی که در نهایت تصمیم گرفتند که ارتش بی‌طرف باشه یا تصمیم نهایی رو گرفتن، اینها به نظر شما چه نوع افسرانی بودند در شرایط عمومی مملکت؟ آیا راه دیگری داشتند یا این تنها راهشون بود؟ چه احساسی دارید راجع بهشون و راجع به در نتیجه عمل کرده ارتش در ارتباط با این مسئله انقلاب؟
اون چیزی که به نظر من میرسه اینه که واقعا این مقابله با این به اصطلاح بحران دیر شد، به طوری که در یه جلسه ما به تهران اومدیم، یعنی فرماندهان لشکر خواسته بودن، فرمان لشکر مشهد اون شادروان فرسید یزدی بود و میگفت که اهالی میان صاف جلو لشکر تانک میخوابن، آب و برق نداریم. یا فرماندهان دیگه همه نگران بودن از این که دیر شده، یعنی اگر با فعالیت بیشه زودتر باید این کار انجام شد، در صورتی که این کمیسیونی که ما اعضای شدیم به مرکز فکر کنم دو ماه یا سه ماه قبل از 22 بهمن، ولی اصولا این کار خیلی دیر شده با این آمار فراریایی که در سایر دستگاه‌ها ایجاد شده بود یا در خود تهران یا در غزه ایجاد شده، در عقیده ما کار مثبتی جز خونریزی زیاد انجام نمی‌شد.
در آخر
چون واقعا دیر شده.
دیر شده. خیلی ممنون سیستم، خیلی ممنون از باشتون.